باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت کجا رسیدیم؟ نوع دوم. خب بحث در مورد انواع نکاحات بود، نکاحات عوالم، که رسیدیم به نوع دوم از انواع پنجگانه نکاح که اجتماع اسماء الهیه برای ایجاد عالم ارواح یعنی عقول مفارقه و صور آنها در نفس رحمانی که عبارت از صادر اول است می باشد. بحث تناکهات اسما خب بحثیه که خیلی مهمه و دنباله این بحث، بحث دول اسمایی و ظهورات اسمایی که خیلی در کتاب‌های عرفان عرفانی ازش بحث شده. در قبل اشاره کردیم اون مطالب و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، اسماء تو که همه ارکان اشیا رو پر کرده، که این اسماء وقتی با هم تناکه میکنن یا بگیم اجتماع میکنن، هر اجتماعی یک مظهری به وجود میاره. یعنی بخوایم خیلی تنظیر کنیم بیاریم مطلب رو پایین، شما مثلا با ترکیب مواد مختلف در علم شیمی یه ماده‌ای به دست میاد، همون مواد رو وقتی درصدش رو متفاوت میکنید و ترکیب میکنید یه ماده دیگه به دست میاد. در تجلیات اسمایی هم همین گونه است که همه عالم تجلیات اسماست، منتها هر کدوم یک خاصیتی دارن و یک صورتی دارن و یک اثری دارن. اون مراتب کلیش تجلی اسمایی موجب بروز ارواح. ارواح در اصطلاح معرف عرفان در مقابلش در فلسفه میگیم عقول. عقول رو، عقول کلیه رو ها، نه عقول جزئیه منظور نیست، عقول کلیه، عقول مفارقه رو میگیم. در اصطلاح عرفان بهشون میگن ارواح، در اصطلاح فلسفه بهشون میگن عقول. خب که این عقول مفارقه و صور آنها، صور هم منظور حقایقه، چون قبلا در مورد صور بحث کردیم، یه موقع صورت میگیم صورت حسیه، یه موقع صورت صورت خیالیه، یه موقع صورت صورت عقلیه، که میگیم صورت یعنی فعلیت و حقیقتش. وقتی میگیم صورت مسئله منظورمون شکل نیستش، که اون حقیقت رو میگیم، که ظهور این ارواح و عقول مفارقه در کجاست؟ در نفس رحمانی که عبارت از صادر اول میباشد. بحث در اینه که اولین موجود که از حق تعالی صادر میشه چیه؟ در فلسفه اول صادر رو عقل میدونن، میگن عقل، عقل اول، اولین مخلوق حقه. اما عارف میگه اول صادر اون نفس رحمانیه، که اون نفس رحمانی تعیناتی به خودش میگیره که میشن حالا دیگه کلیه موجودات. از اون عقل بگیر تا مرتبه طبیعت. اگر بخواهیم تنظیر کنیم، تشبیه کنیم، نزدیک کنیم به علوم طبیعی یا علوم فیزیک مثلا، ما یه بحثی داریم در مباحث فیزیک به نام فضا زمان، که فضا زمان یه بستریه برای چی؟ موجودات، که تمام موجوداتی که میبینیم در این بستر فضا زمان هستن. حالا اونی که فیزیکدانا فهمیدن که اسمش گذاشتن فضا زمان، شاید همین نزدیک شدن به همین نفس رحمانیه. یعنی یه جوری در علم فیزیک که پیش رفتن نزدیک شدن به این بحث صادر اول، که اون حقیقت بسیطی که صادر میشه از حق تعالی و همه حقایق روی او سوارن، یعنی سوارن یعنی جلوات او هستن. البته بحث فضا زمان میتونیم تا عالم برزخ پیش ببریم، چون دیگه عالم عقول و اینا دیگه در فضا زمان نمی گنجن. عرض کردیم برای تنظیر تشبیه بحث. تشبیه دیگه‌ش هم عرض کردیم، نفس انسانی. نفس ما هیچ صورتی نداره، یک فیض منبسطه، منتها هر شکلی به خودش میگیره، یعنی با مخارج و حروف برخورد میکنه، پ ت س جیم چ خ، بعد اینها با هم ترکیب میشن، میشن چی؟ کلمات. کلمات ترکیب میشن میشن جملات، جمله ها ترکیب میشن میشن کتاب، کتاب جمع میشه کنار هم کتابخانه ها. همین جور هم هست اون تجلی اسمایی، که چجور این حروف با هم ترکیب میشن میشن کلمات. اسما هم تناکه که میکنن میشن چی؟ موجودات نظام عالم. حروف مقطعه که در ابتدای سوره آمده، الف لام میم هام میم، اینا چی هن؟ ببینید تمام کلمات زائیده حروف هن. تمام کلمات زائیده حروف هن. و حروف ام الکلمات هن، مادر همه کلمات هن. هر چی که در کلمات هست در حروف جمعه، هر خاصیتی که در کلمات هست در حروف جمعه. حالا این حرف غ یعنی قاف، قاف خیلی معانی درش هست. ل لام خیلی معانی درش هست، چون وقتی غ و ل با هم جمع میشن میشه قل، یعنی بگو. خب یه میم بهش اضافه کنی میشه چی؟ قلم. پس این قاف هم معنای قول میتونه به خودش بگیره وقتی ترکیب میشه چنین اثری داشته باشه، هم معنای قلم میتونه بگیره به خودش. وقتی لام رو نچسبونی بهش میشه قم، لامش از وسط قلم رو لامش رو ورداری قم یعنی برخیز. و چقدر کلمه میتونی درست کنی؟ پس این خواص تو این حروف هستن که اینجا بروز میده خودش رو، مثل همون موادی که شما H2SO4، H2SO4 فرمول چیه؟ اسید. حالا H2O میشه چی؟ آب. آقا H2O با H2SO4، H2Sش که مشترک نیست، چرا یه جا میشه آب یه جا میشه اسید؟ پس این خاصیت درش هست که اینجا داره اینجوری تو این شرایط اینجوری بروز میده خودش رو. در بحث اون تناکات اسمایی هم، چه در بحث حروف بگیریم چه در بحث عناصر بگیریم، مثلا برای فهمیدن مطلب عرض کردم خدمت عزیزان. اما اون نفس رحمانی، اون فیض منبسطه که اول صادره، بعد این اول صادر اول تعینی که به خودش میگیره عقل کله. بین مخلوق اول، خلق اول و صادر اول تفاوت هست. صادر اول میشه اون نفس رحمانی، اون فیض منبسط. اما خلق اول میشه اون عقل، عقل کل. خب اون چه در این نفس رحمانی پدیدار میشه تمام تجلیات این اسما هستن، تجلیات اسماییه که پدیدار میشه. تفسیر ارواح به عقول بدین نظر است که قیصری در بیان بعضی از مراتب کلیه وجود در اواخر فصل اول فصول دوازدهگانه شرحش بر فصوص الحکم شیخ اکبر که مدخلی بسیار گرانقدر و ارزشمند در تفسیر معارف عرفانی بران شرح است فرموده است. جناب قیصری شارح فصوص الحکم که ساوجی هم هستند، ساوی داوود قیصری ساوی، شرح بر فصوص خیلی نوشته شده، اما این شرح ایشون درسیه، یعنی تو حوزه های علمیه شرح قیصری تدریس میشه. چون خصوصیت هایی داره شرح ایشون، یکی از خصوصیتاش اینه که ایشون در ابتدای کتاب در 12 فصل اومده مبانی عرفانی ابن عربی رو بیان کرده. مثلا وحدت وجود ایشون میگه منظورش چیه، مثال میگم اعیان ثابته از دیدگاه ایشون، اون مبانی که ایشون داره یعنی برای فهم کتاب خیلی ارزشمنده. حالا در میفرماد در اواخر فصل اول از فصول 12 گانه که فصل اول فصول فصوص به این صورت شروع میشه که الفصل الاول فی الوجود و انه هو الحق، فصل اول در وجود است که آن حق است. یعنی ابتدای کار بحثو میگه اصلا ما در چی میخواییم بحث کنیم. بعد اواخر اونجا که در مراتب کلی وجود بحث میکنه میفرماد و ما یسمی به اصطلاح الحکما بالعقل المجرد یسمی به اصطلاح اهل الله بالروح. میگه آنچه در اصطلاح حکما عقل مجرد نامیده می شود به اصطلاح اهل الله روح نامیده می شود. ولی ذالک یقال للعقل الاول روح القدس. به همین جهت به عقل اول میگن روح القدس، اهل معرفت، اهل الله عرفا. صادر اول را نامهای بسیار است. پس ببینید بحث ارواح یا همون عقول میشن از تعینات صادر اول، از تعینات صادر اول. صادر اول را نامهای بسیار است و هر نامی اشاره به شأنی از شؤون آن دارد. این اسامی که داره که برای اون نفس رحمانی گفته میشه هر کدوم به یکی از شؤوناتش داره اشاره میکنه. جناب صدر المتعلهین در اسفار طرف 1 جلد 2 صفحه 163 و همچنین صفحه 163 سطر 27 آن را به الوجود الانبساطی نام برده است. وجود انبساطی که همون میگه نفس رحمانیه. و این نگارنده حسن حسنزاده آملی 81 اسم شریف دیگر آن را از صحف اصیل عرفانی و زبور قویم حکمی در اثنای تدریس و تحقیق مسائل هر یک از کتب نوریه مربوط به دانها گرد آورده است. 81 اسم رو جمع کردم. و آن را کلمه 228 از کتاب 1001 کلمه قرار داده است. در کلمه 85 از همین کتاب 1001 کلمه در تسمیه آن به حیولا. خب یکی از نامهای این صادر اول رو بهش حیولا میگن. و فرق میان حیولای اولا به اصطلاح حکیم و حیولای اولا به اصطلاح عارف به تفصیل بحث کرده است. یادتون هست در بحث حالا عیون فکر کنم بحث داشتیم، بحث حیولا و صورت رو، ماده و صورت رو بحث کردیم، گفتیم جزء جواهرن. بعد در بساط گفتیم اونجا میرسیم به حیولای اولا، اون صورتی، اون ماده اولیه که خودش هیچ صورتی نداره. خب فیلسوف وقتی میگه حیولا منظورش اون ماده اولیه است، اما عارف وقتی میگه حیولا این وجود منبسط رو میگه. فرقشون در چیه؟ فرقشون در اینه که اونی که فلاسفه میگن مقید به عالم ماده است که ماده داره و صورت داره، اما عارف وقتی میگه حیولا یا اون وجود منبسط، او عالم عقول و برزخ و عوالم مادی همه رو در بر میگیره. و فواید علمی بسیار دیگر نیز در این کلمه آورده است. و در اول شرح فس ایوبی ممد الهمم که شرح حضرت آقا بر فصوص الحکمه، و به تفصیل در نصر و دراری علی نظم لعالی که تعلیقاتش بر اللعال المنتظمه، و شرح آن در علم منطق تألیف متأله سبزواری کتاب منظومه حاج مدلهادی سبزواری که آقا جان تعلیق تصحیح کردن، تعلیق زدن بهش. در فرق میان صادر اول و خلق اول بحث مستوفا کرده است. اونجا حالا میگه بحثمون آمده خلاصش همین بود که عرض شد که صادر اول اون وجود منبسطه که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. بعد این واحدی که صادر میشود اون نفس رحمانیه که به اصطلاح رق منشور، پرده گستردهی که تمام این موجودات به روی او هستن، که گفتیم اون بحث فضا زمانی که فیزیکدان ها مطرح میکنن نزدیک به این بحث، نزدیک به این بحثه. و نیز عارف متعله جناب سید حیدر آملی رفع الله درجاته در رساله کریمه نقد و نقود فی معرفت الوجود که این نقد و نقود ایشون همراه با جامع الاسرارشون یه جا چاپ شده، حتی عربی شده، ترجمه هم شده باشه جدیدن نمیدونم، ولی جامع الاسرارشون یه کتابیه، ایشون از فقهای بزرگ شیعه است که هم مفسر قرآنه، هم فقیه، هم عارفه، سید حیدر آملی. میگه میفرماد در نقد و نقود فی معرفت الوجود بسیاری از اسامی آن را نقل نموده است، او هر یک را شرح و تفسیر شایسته و بایسته فرموده است. خواننده گرامی را در فحص و بحث این حقیقت علیا و وجه تسمیه آن از نظر بحث عرفانی و حکمی به مصادر یاد شده ارجاع میدهیم. والله سبحانه فتاح القلوب و مناح القیوب، که خداوند سبحان است که گشاینده قلبها و افاضه کننده غیب، اون عطایای غیبی که به قلب مفتوح افاضه میشه، اینها اصطلاح و حرفه، اینها رو انسان باید بخونه، روزنه‌ای بشه براش به ملکوت عالم. و الا صرف اصطلاح یاد گرفتن، این اصطلاحات به هیچ دردی نمیخوره عزیزان. یعنی این اصطلاحات انسان ببره سر بازار یک کیلو سبزی بهش نمیدن. پس اینا برای چیه؟ این اصطلاحات برای اینه که اینا روازنی بشن، روزنه ها، پنجره هایی بشن به ملکوت عالم، به حقیقت عالم، که طهارت میخواد اون هم، رسیدن به این حقایق. و با دنیا جمع نمیشه، دنیا و آخرت با هم جمع نمیشن. دنیا رو کسی نگفته ترک کنیم، اما حواسمون باشه از یه اندازه‌ای بیشتر ضرر میزنه. دنیا از یه اندازه‌ای بیشتر ضرر میزنه. ظاهرا از کلمات حضرت عیسی مسیح، اگه اشتباه نکنم، ما تو حدیث داریم، میفرماد دنیا و آخرت مثلش مشرق و مغربه، به هر کدوم که نزدیک بشی از دیگری دور میشی. و باز در روایتی داره میفرماد دنیا برای آخرت ضرر داره و آخرت هم برای دنیا ضرر داره، و آن چیزی که شایسته ضرر زدن به آن است دنیاست. به دنیا ضرر بزنید، به آخرتتون ضرر نزنید. پولدار بودن و پولدار شدن نمیگیم بده، اما مراقب باش تا یه حدیش خوبه، بقیهش میشه وبالت، بقیهش میشه وبالت. حواست جمع باشه، چون میخوای تو دنیا زندگی کنی، باید بدونی با این دنیا چگونه رفتار کنی. فرموده صاحب این کتاب آقا جان میفرمود فکر کردید ما بلد نیستیم پول در بیاریم؟ فکر کردید ما بلد نیستیم پول در بیاریم؟ خیلی بهتر از شما بلدیم. امام سجاد روحی فداه میفرماد خداوند اولیای خودش رو به زهد دعوت کرده برای اینکه قلبشون خالی باشه برای خدا. اگه بناش 10 تا کارخونه داشته باشی و از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا، که اصلا وقتی برات نمیمونه که بخوای به خدا بپردازی. اشتباه نکنید بگی آقا شما داری ما رو به روحانیت دعوت میکنی. نه آقا، روحانیت نیست، حواست باشه اعتدالتو از دست ندی. دنیا مثل یک آب مسمومه، یکی از چشمه هایی که در عالم کشف هست، چشمه ای هست که هر کدام از شما از اون میخورید. حالا یه موقع طرف میبینه میخوره، یه موقع نمیبینه، متوجه نمیشه. یکی از این چشمه ها مسمومه و این در قرآن آمده. کجاست؟ فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی رسیدن به اون نهر آب، فرمود من شرب من فلیس منی، کسی از آبه، برای زندگی آب، حیات دنیا لازم، حیات، فرمود کسی از این بخوره از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی، و کسی از آن نخورد از من است، الا من اقترف غرفتم بیده، مگر اینکه یه کف دست آب برداره بخوره. یعنی چون این مسمومه، به اندازه‌ای که حیاتت از بین نره، به اندازه‌ای که لازم زندگیته، حواست باشه، فکر نکنی آقا کمک کنم به فقرا و تو اول به آخرت خودت کمک کن، خدا خودش بلده به همه کمک کنه. حواسمون باشه عزیزان، یه موقع شیطان سرتو کلاه نذاره، هر چیزی که تو رو از عبادتت، ذکرت، نماز شبت، کلاست جدا کرد، بدون که این اضافه است، بدون این اضافه است. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، در حرام که پوست میکنن، تو حلالش حساب باید پس بدی. آقا حلال بوده، باله حلاله، حلال بی حساب نیست که، حلال بی حساب نیست. و این دنیا و کثافت دنیا، مردار جیفه دنیا رو گذاشتن که سکسفتان سر این جیفه با هم دعوا کنن، اهل الله میگن رد میشن میرن، اونایی که سکسفتن وامیستن کنار اون جیفه دعوا میکنن، دیدید چند تا سکس سر یه لاشه با هم دعوا میکنن، اهل الله رد میشن میرن، مال شما بخورید. قلبت باید پاک باشه تا بتونی اون سویی ببینی و اون سویی بشوی. خدایا کمکمون کن. نوع سوم از انواع نکاحات پنجگانه، اجتماع ارواح نوری برای ایجاد عالم اجساد طبیعی و عنصری است. خب این ارواح در اصطلاح عرفان بهشون میگن ارواح نزولی. خوب دقت کنید، اصطلاحاتو یاد بگیرید. به این میگن الان ارواح ما، ارواح چیه؟ ارواح ما ارواح، ارواح ما سعودیه، ما در قوس سعود از نطفه آمدیم بالا تا رسیدیم به مرتبه روح. اینها ارواح نزولی هن. اینها همون باطن اجسامن. اجسام چجوری شکل گرفته شده؟ جسم. اون روح متجسد شده، شده ماده. به اینا میگن ارواح نزولی. پس اشتباه نگیری، قاطی نکنی مطلبو با هم. نوع سوم از انواع نکاحات پنجگانه، اجتماع ارواح نوری برای ایجاد عالم اجساد طبیعی و عنصری است. چه این که اگر از فهم اسرار خلقت ناتوان باشیم. میگه خب حالا تو اینو اجتماع ارواح نوری برای ایجاد اجساد طبیعی یعنی چی؟ یه گیرم که اینو نفهمیدی. خب چون که اگر از فهم اسرار خلقت ناتوان باشیم، عقل حاکم است. این دیگه عقل که حکم میکنه که پیدایش هر طبقه و طایفه از موجودات بدون تناکه اسمایی مربوط به آن طبقه و طایفه صورت پذیر نیست. بالاخره این یه ملکوت باطنی داره که اینجوری ظاهر شده. چیزی بدون باطن نمیشه که، بدون علت که نمیشه. ها؟ اینجا میشه روشن باشه بدون چراغ؟ آقا یه چراغی میخواد اینجا روشن کنه. این اجساد طبیعی که هستن، اینا چرا هستند؟ علتشون چیه؟ علتی داره بالاخره. و به این شکل و شمایل و خواص و صوری که هستن، اینا یک ملکوتی دارن که در شریعت میگیم ملکوت، فلاسفه میگن عقول، عرفا میگن ارواح نزولی. زیرا که نظام هستی بر قانون و اساس علت و معلول و دهش و پذیرش و پیدایش استوار است. سبوح قدوس ربنا رب الملائکه و روح. نظام عالم بر اساس قانون علت و معلوله و این نظم و نظام در عقل و فطرت ما هم چیه؟ ثبت شده. شما میدونی هر معلولی علتی داره، هر معلول بچه کوچولو هم میدونه، گفتم پشت سرش صدا در بیار برمیگرده نگاه میکنه میدونه این صدا که آمد یه علتی داره، بی خود صدا نمیاد که. هر چیزی که تو این عالم نگاه میکنی علتی داره و اینو فطرتن همه میدونیم و کسی منکرش بشه منکر بدیهیات شده. حالا همون جوری که کل نظام عالم علت میخواد که میگیم خداوند، جزئیات این عالم هم علت میخواد که هر کدام هم حالا علتهای متکثری که در ذیل اون علت العللن که میشون میگیم اسماء. این اسماء چی هن؟ همون تجلیات اون علت العلل. که دهش و پذیرش و پیدایش میدهد میگیرد پدیدار میشود. مرد میدهد، زن میگیرد، بچه پدیدار میشود. این تو تمام نظام عالم چیه؟ ساری و جاریه. سبوح قدوس ربنا، سبوح است، قدوس است، رب ما علت ماست دیگه ها. و رب الملائکت و روح، که پروردگار ملائکه و روح است. یعنی خود ملائکه و روح چی دارن؟ علت دارن. حالا ما علت داریم، اونها هم علت دارن. چرا رب ما رو از رب ملائکه و روح جدا کرد؟ میتونست بگه سبوح قدوس ربنا و الملائکه و روح، پروردگار ما و ملائکه و روح. اما گفت پروردگار ما و پروردگار ملائکه و روح. خواد بگه شما یه جلوه‌ای از علت دارید، اونا یه جلوه دیگه از علت دارن. شما یه اسمایی براتون حاکمه، اونا یه اسما دیگه براشون حاکمه. یعنی تکثر علتها در عین اینکه یکیه. ببینید تمام این کثرتی که ما در علتها میگیم غیر حقن، نه عین حقن، عین حقن. بحث وحدت در کثرته که حالا بحث رو الان آقا جان میخواد به اینجا بکشه. آری موحد به توحید صمدی آگاه است. اونی که موحد حقیقیه، توحید صمدی رو درک کرده. خیلی سال پیش کتابی میخوندم، بزرگواری نوشته بود، از علمای بزرگ بود، کتابم ارزشمند بود، در مورد اسرار، روایات که داریم در مورد اسرار. ایشون میگفت در توحید که خب همه یه چیز میگن، توحید که اسرار نداره، میخواست بگه پس این اسرار مال چیه؟ گفت مال ولایته فقط. یعنی توحید و خدا یکیه، خب همه میگن خدا یکیه. اینه باریکلا. ببین توحیدش چی بود؟ این که آقا جا میفرد موحد به توحید صمدی، یعنی هر کسی موحد به این توحید نیست، اصلا هر کسی اهل توحید نیست، اگرچه مسلمون باشه. حدیث امام صادق هم هست در توحف العقول، حدیث مبسوطی که میفرماد اول طرف باید بدون است به چی میخواد ایمان بیاره، از خدا رو بشناسه، بعد اون وقت می چقدر اسراری داره توحید که اصلا ولایت میشه همون ظهور توحید. نه اینکه فکر کنید ولایت یه چیز توحید، توحید که همه بلدن، توحید صمدی، صمد الذی لا جوف له، پره که تمام این کسرات پر از چیان وحدتن، یعنی یک وحدتیه که تمام این کسرات قائم به او هستن، کسی جدا و منحاز و بریده از خدا نیست، همه در خدا غرقیم، همه در خدا غرقیم، از خدا می آییم به سوی خدا می رویم و در خدا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم به سوی خدا و در خدا هستیم، بیرون خدا نیستیم. کس میگه بیرون خدا هست چیایی؟ که اونجا خدا نباشه بگیم اونجا بیرون خداست. سبحان الله. آری موحد به توحید صمدی آگاه است که این علیت و معلولیت به نحو دو چیز منحاز و ممتاز از یک دیگر مثل بنا و بنا نیست. ها آقا، بحث علیت و معلولیت در کتاب‌های فلسفی رائج، فلسفه مشائی که شما نگاه می‌کنی، میگه خب یه بنا این ساختمون رو می‌بینی شما، بله، آیا علتی داره این ساختمون؟ بله، یه بنا آمده این ساختمون رو ساخته. میگه خب این عالمم خدا داره، خدا ساخته، درسته؟ بله درسته. اما عزیز من، بحث علیت و معلولیت ورای اینه، نه اینکه بگیم این غلطه، بحث مافوق اینه. آقا تو کتابای کلامی قدیم که دور بودن از مبحث توحید عامه، بحث لوجاز عدم الباری پیش می آمد، اگر جایز باشد که خدا نابود شود چه می شود؟ بس چی میگی؟ چی فکر کرده؟ خب بنا آمده اینجا رو ساخته، بعد خودش رفته مرده، خب ساختمون که سر جاشه. خدا یه روز آسمان و زمین آفریده، حالا مثلا خدا بمیره، موت جاری نمیشه که، موت مخلوق خداست. میگه خب این عالم که سر جاش هست، چی فهمیده از علت و معلول؟ از علت و معلول چی فهمیده؟ میگم آقا علت و معلول مادی رو هم تو نگاه کنی، لامپ و روشنی لامپ، روشنی فضا از روشنی لامپ، علت و معلول دیگه. لامپ یه لحظه خاموش بشه اینجا تاریک میشه، بعد تو در مورد خدا و این عالم فکر کردی خدا برد پیکارش این عالم سر جاش بمونه؟ میگه فکر نکن دو تا چیز جدا، یه علت داریم جدا، یه معلول داریم جدا، مثل بنا و بنا. این داستانا نیست. و در حقیقت تعبیر علیت و معلولیت در این مقام فوق تعبیر به علیت و معلولیت در فلسفه رائج است. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخوبون. یعنی چی؟ سبب رو سوراخ کنه. یه مثالی هست خیلی جالبه، ابن عربی آورده، از مثالهای رایج عربه، میگه قال الارض للوتد لمتشقونی، قال الوتد لها سلیمن تدقونی، میگه زمین به میخ میگوید چرا مرا سوراخ میکنی؟ میخ میگوید از آن کسی بپرس که مرا میکوبد. یعنی چی؟ میگه تو سبب رو میبینی، این سبب رو بزن کنار، مسبب رو ببین. ما بنا نیست اسباب رو تو عالم حذف کنیم ها. خوب دقت کنید، عارف کامل اسباب رو حذف نمی کنه، بلکه اسباب رو حق می بیند. یعنی که حذف کنه اسباب رو، دیده خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن، که بعد ببینی اصلا خدا حجابی نداره. یه بار در مبحث تفسیر ماه مبارک رمضان، اونجایی که حالا فکر میکنم آیه قرآن که الله یزجی سحاباً، خداوند ابرها رو فشرده میکنه به حرکت در میاره، یه بحثی پرسیدیم از عزیزان، گفتیم چه چیزی ابرها رو حرکت میده؟ باده. ولی آیه قرآن میفرماد الم تر ان الله یزجی سحاباً، آیا ندیدی که خدا ابرها را فشرده می کند حرکت می دهد؟ اینجا مالک این خطاب به کیه؟ به پیامبر اکرم و اولیاییه که در مسیر ایشونن. عارف به یه جایی می رسه، تو الان باد رو می بینی علت حرکته، به یه جایی می رسی پرده که میره کنار می بینی خداست که داره حرکت می ده. اون پرده در سوراخ، اون سبب چی میشه؟ سوراخ میشه، حجاب میره کنار. هی این حجابا میره کنار میره کنار، تا میرسی میبینی که شهید الله انه لا اله الا هو، خداست داره خدایی میکنه. اول مقام فرقه، خدا یه چیزه، خلق یه چیزه. رفته رفته هی خدا زنده میشه. آقا در بحث یا حی و یا قیوم که با عزیزان گفتیم، این ذکر باعث میشه عقل حیات پیدا کنه. واضح تر بگیم، این ذکر باعث میشود خداوند حیات پیدا کنه در قلب تو. ها خدا که حی لایموته، اما تو قلب تو زنده بشه خدا، چون میگی یا حی، ای زنده. یواش یواش خدا زنده میشه. قبلش خدا مرده، اصلا خدا نمیمیره. تو کو خدا؟ اگرم خدایی قبول داره، یه چیزی شنیده از پدرش و پدر بزرگش و یا چهار تا کتاب خونده، یه چیزی به اسم خدا. بعد خدا که زنده میشه، یواش یواش میبینی این عالم خدا داره. هی این خدا پررنگ میشه. هرچی خدا پررنگ میشه تو کمرنگ میشی. هرچی خدا پررنگ میشه ما کمرنگ میشیم. تو داستان حضرت موسی و حضرت خضر، اون تو اون سه تا داستان، در اولیش حضرت خضر گفت اراد تو، گفتیم سه تا چهار تا اراده آمده. تو داستان آخری که سومی باشه دو تا اراده آمده. اولیش گفت اراد تو ان عیبها، من اراده کردم، منم، من همه کارم. در داستان دوم گفت فاردنا، ما اراده کردیم، یعنی من دیگه تنها نیستم. پرده که میره کنار میبینه نه آقا، منم در اراده تنها نیستم، یه اراده دیگه ای هم هست. در داستان سوم گفت و اراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. یه خب پس اراده من چی میشه؟ گفتیم اینجا یه اراده دیگه هم آمده، جدارن یرید و ان ینقض، دیواری که اراده افتادن داشت. آقا دیوار میگه اراده داره؟ اراده مجازی نسبت میدیم به دیوار، میگه اراده تو هم مجازیه. اراده مطلق از آن خداست. یعنی عارف از اون منیت که اراد تو میرسه به اراده ربک. رب فقط این پرده ها باید بره کنار. هی خدا زنده بشه. این بت ها اول همه عالم بته. هی این بت ها باید شکسته بشه، شکسته بشه، رنگ ببازه. و انسان ها در این مختلفن. در این شهود توحید. بعضی اصلا خدا ندارن. عالم ها خیلی باسواده اما از خدا نداره. اون ایمان که تو قلبه از وجود نداره. تو یواش یواش هی میاد میاد تا جایی که سراسر وجودش میشه ایمان به خدا. خب دیده خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. آقا اونایی که خیلی خودشون هستن، یعنی خیلی از خدا دورن، وقتی یه کار مثبت انجام میده فخر میکنه، میگه من کردم، چون همش خودش میبینه، خودشو میبینه، لذا میشه چی؟ فرحون، بگید فخور، خوشحال، فخر فروش، من این کارو کردم، من پیروز شدم. وقتی که خرابکاری میکنه باز خودشو میبینه دیگه، میشه لیعوسون کفور، معیوس کفرانکار. میگه من اگر این کارو نکرده بودم بچم زنده بود، مثلا بچهش میمیره، خودشو مقصر میبینه، چون خدا رو نمیبینه که، یا در اوج فخر یا در اوج یأسه، یا حزیز یأسه. اما موحد میبینه که آقا من که تو این عالم همه کاره نیستم که، خداست، دارد خدایی میکند. کلمه کوتاهه اما خیلی بلند است این کوتاه، اگر بدانی خداست داره خدایی میکنه. در این معنی، یعنی در علیت و معلولیت به نحو رائج و به معنی حقیقی و واقعی آن در حکمت متعالیه، در بند 18 دفتر دل دیوان صفحه 369 گفتم. این دیوان رو هم خیلی عزیزان قدر بدونید، دیوان اشعار آقا جانو، که یه بار خب آقا جان کتاب هایی که داشتن گاهی وقت هدیه میدادن به ما، ولی اکثرا بنده خب تهیه کردم داشتم. هر کتابی رو میگفتن داری؟ میگفتم بله آقا جان دارم. میگفت این کتابت بدم؟ گفتم دارم آقا. یه بار پرسید دیوان اشعار رو داری؟ گفتم آقا جان خوندم. گفت نه داری؟ گفتم نه آقا جان. فرمود ای بی توفیق، در مورد هیچ کتابی نفرمود اینو، اگه نداشتم گفت با خب بد میدم، هدیه بد میدم. یعنی دیوان رو که گفتم نه آقا جان ندارم، اگه خونده بودم، ای بی توفیق، خیلی چیزهای تو دیوان اشعاره، خیلی چیزهایی هست که تو کتابای دیگه آقا جان نیست. حالا پس قدر بدونیم. گفتم چند تا بیتشو بخونیم تا ببینیم تو به کجا میرسیم. در مورد علیت و معلولیت میفرماد بیا از صحبت اغیار بگذر، بیا از هر چه جز از یار بگذر. میخواد بحث علیت و معلولیت کنه. میگه این که نیست تو کتاب بخونی علیت و معلول بفهمی. اگه خدا رو میخوای باید جز خدا رو بذاری کنار. خدا و خرما با هم نمیشه. هم خدا رو بخوای هم خرما، یعنی خرمای حرام رو بخوری خدا رو هم یاد کنی، نمیشه که. هم طرف بره دنبال مثلا چشچرونی و کار دیگه، هم بعد مقرب درگاه خدا باشه جور در نمیاد. بیا از صحبت اغیار بگذر، بیا از هر چه جز از یار بگذر، همه واحد. یه چیز میخوام، فقط خدا، فقط میخوام به خدا برسم. هر چی تو این مسیر همراه منه بسم الله، هر چی که همراه هم نیست قیچیش میکنم. من میخوام به خدا برسم تو این مسیر، هر چی مانع منه قیچی میکنم. اینو بهش میگن همه واحد. ابن عربی یه بحثی داره در مورد حضرت یوسف، اون جایی که زلیخا افتاد دنبالش، فرار کرد، در باز شد. این مخصوص حضرت یوسف بود؟ نه، هر کی به اون همه واحد برسه. چون ایشون تمام همش این بود که از زلیخا فرار کنه، از گناه فرار کنه، لذا در بروش باز میشه، در قلف باز میشه بروش. میگه اگر تو هم همه تو واحد کنی برای هر چیزی بهش میرسی. همه تو واحد کن برای خدا. حواسمون باشه چی میخواییم از خدا. همه واحد که میاد، یک بار خیلی سال پیش، بنده جوون بودم، ابتدای جوونی بود، یه بار تو دلم، نه به زبان جاری کنم، تو دلم گفتم خدایا من ازت پول میخوام. به یه علتی، هیچ وقت نگفت بودم پول میخوام، اونی که باشه لازم باشه خدا میده دیگه. گفتم خب این مسئله که داره پیش میاد، میخوام مثلا ازدواج کنم، پول میخوام. بار دوم که تو دلم، تو دل نه به زبان جاری کنم، گفتم خدای من پول میخوام، تشری خوردیم. خب میدیم، چند بار میگی؟ این است نباید بگی. اصلا خداوند خیلی عزیزتر از اینی که تو بری بگی پول بده به من. اگه خدا رو میخوای پول بده و اینا یعنی چی دیگه؟ اصلا اینا مال عوام نیست ها، اینا مال، این حرفا مال پشت اخبار و تلویزیون نیست، اونا مردم که این حرفا رو نمیفهمن اصلا. اون کسی که میخواد همش هم واحد بشه، اون کسی که میخواد به خدا برسه، مقرب الهی بشه، اون داستانش فرق میکنه با دیگران. یک بار با یکی از دوستان میرفتیم خدمت آقا جان، تو مسیر یه جایی وایستادیم برای نماز. این دوستمون خودش گفت دعا کردم خدای پول به من بده. آقا رسیدیم پیش آقا جان، فرمود چیزهای جدید میشنوم از شما، حرفهای جدید میشنوم. ای آقا، مگه از خدا پول بخوای بده؟ برا تو بده، حسنات الابرار سیئات المقربین. تو باید همت همه واحد، خودش پولو میرس روزی رو که بابا به گرگ و سگم خدا روزی میرسونه. تو چی بخوای از خدا؟ تا اینکه دنبال چی باشی؟ هم و همه واحد کن تو اصلا توی مسیر بری، والا یار میگوی و پشت سر میخار. سرتو بخار اونو، عرفان و آبگوشت و نارو. یکم عصبانیم از دست خودم، تنبلی های خودمو میبینم، نه نماز اونچنانی، نه ذکر آنچنانی، نه قرآن آنچنانی، نه عبادت آنچنانی. اون خوش کردیم که یه کلاسی بریم و یه حرف بشنویم و خب وقت گذشته انگار. و السلام علیکم و رحمت الله.